أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الأمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا منظور و صد منع شرعی از تصرف در مال زکوی مانع از تعلق زکات هست یا نیست. ما عرض میکردیم به نظر میرسه که اگر منع شرعی ولو منع تکلیفی هم باشه مانع باشه. دو بیان ما داشتیم در واقع. یه بیان اینه که مفصل گفتیم که در ید بودن، انده بودن، اینا در جایی که منع شرعی باشه صدق نمی کنه. ظاهر اطلاق در ید بودن و انده بودن اینه که متعلق حق غیر نیست و وجوب شرعی در مورد اینکه یک تصرف خاصی نسبت به این شی بکنه وجود نداره. یه بیانی. بیان دیگه این بود که حالا شک کم بکنیم که آیا مراد از این انده و فیده و امثال اینها خصوص جایی هست که دیگری حقی نسبت به این داشته باشه یا مجرد حکم تکلیفی رو هم میگیره. ما متوجه به این که اجمال مخصص منفصل رو سرایت میدیم به عام و حجیت عام رو در موارد مجمل قبول نداریم، نتیجهش همین میشه که زکات واجب نیست، یعنی دلیل بر زکات نخواهیم داشت. برادل براعت اختطا میکنه که زکات واجب نباشه با تمسک بدل براعت. این دوتا بیانی که داشتیم یه توضیحی میخواستم بدم. قبلا ما یه مطلبی گفته بودیم، این عرایدی که الان میگیم با مطلب قبل ما منافات هم نداره. ما سابقا عرض کرده بودیم که از ادله این که یادم هست اگر اشتباه نکنم، از ادله قائب نمیشه الغا خصوصیت کرد نسبت به منحلفی، چون قائب کسی که قائب مالی که قائب هست این مال رو انسان نمیتواند درش تصرف تکوینی به سهولتن بکنه، نمیتواند تصرف اعتباری به سهولتن میکنه و بنابراین در جایی که این تصرف اعتباری به سهولتن نه وضعن نه تکلیفن هیچ کدومش نسبت به مال قائب به سهولتن امکان پذیر نیست. خب در منظور صدقه تصرف ما میتوانیم بکنیم تکوینن، تصرف میتوانیم بکنیم اعتباراً از جهت حکم وضعی، فقط یک محرمی مرتکب شدیم. اون چیزی که قائم هست، قائم این سه جهت رو با هم فاقده، یعنی مالی که قائم هست نه تصرف تکوینی میشه درش کرد به سهولت، نه تصرف اعتباری وضعیه در موردش به سهولت هست، نفس تفرف اعتباری تکلیفی. اگر یه شیعی باشه که هیچ یک از این جهات رو نداشته باشه، خب اگه از خود نسبت به او میشه کرد اون مانعی نداره، مثل مواردی که فقه های اقام خصوصیت کردن، مسروق و نمیدونم مجهود و اینها این شکلیه، اون اقام خصوصیتش واضحه، درست هم هست. ولی مال منظور و تصدقی که صرفاً حرمت تکلیفی داره اون داخل در این بحثا نیست. بنابراین الغا خصوصیت نمیشه کرد. البته بنابراین اون بیانی که ما میگیم الغا خصوصیت در مورد ادله ای به ادله غایب میخواستیم تمسک کنیم درست نبود، ولی ما تمسکمون عمدتا به ادله غایب نیست، ما به ادله‌ای که شرط کرده در ید بودن رو، انده بودن رو، به اون ادله داریم تمسک میکنیم. عرض ما این هست نیست در مورد این ادله، این مواردی که منظور و تصدق این عناوین برای صدق نمی کنه. بحث ما اینه که منظور و تصدق به این که مثلا دیدم مرحوم منتظری میگه این انده از این بابت هست که انسان تکوینن میتواند درش تصرف کنه، معلوم نیست مراد این باشه، بلکه ظاهرن مراد این نیست. انده کس مالی که در نزد انسان هست هم میتواند تکوینن درش تصرف بکنه، هم تصرفات اعتباریش، تصرفات اعتباریش صحیحت و شواهدی هم آوردیم که اصلا برای تصرفات اعتباریه، گفتیم داخل مال ها و نقدین و امثالین ها، نقدین فرد روشنش تصرفات اعتباریه، و این تصرفات اعتباری این که بگیم فقط صحیح هست تصرفات اعتباری و محرم نیست، نه، اون چیزی که انسان مالی که نزدش هست هم صحیح هست و هم حلال است هر دو جهت رو. ما این که بخوایم منظور تصدق ولو تصرف اعتباری در اون کردن و خرید و فروش کردن نمیاد که سوت میزنه، عرض کنم خدمت شما، ولی حرام هست ولو صحیح باشه، این ما بنابراین با مطالب سابق ما منافات داره. البته یه نکته دیگه ضمیمه بکنم، اگر ما به اون وجه دوم رو بیاریم، شک کنیم، بگیم شک کنیم، به نظر میرسه اگر شک کنیم به هر دو ادله بشه تمسک کرد، هم در ادله غایب بشه تمسک کرد هم در ادله ید بشه تمسک کرد، چون در هر دو اینها احتمالش وجود داره که مثلا در مورد ادله غائب، غائب یه ویژگی هایی داره، غائب تصرف تکوینی درش به سهولت امکان پذیر نیست، تصرف اعتباری مشکل وضعی داره، مشکل به اصطلاح این چیزها داره، مالی که غائب هست به سهولت نمیتوانیم درش اینجور تصرفات رو انسان بکنه، چون قدرت بر تسلیم مال رو نداره انسان متعارفه، بنابراین معاملش، البته معاملش حرام نیست، باطله،
مشتری هم پیدا نمیشه،
نه مشتری پیدا نمیشه، نه بحث مشتری پیدا نشدن باز هم غیر از بحث ماست، بحث ما این هست که حرمته، عرض کردم دو بحث هست، یه بحث اینه که مشتری برش پیدا نمیشه، یکی این که اون حرمت تکلیفی، اون حرمت تکلیفی رو نمیشه نسبت غائب خصوصیه در حرمت تکلیفی نداره، مال غائب حرام نیست انسان تکلیفا معامله بکنه و امثال اینها، هیچ حرمته، اون چیزی که از وضعاً چون قدرت بر تسلیم نداره صحیح نیست، وضعاً تقوی خارجی پیدا نمی کنه چون مشتری گیر نمیاد، اما اینکه نسبت به ادله غائب مشکله، ادله غائب تمسک کردن اون تقریبا روشن هست که ادله غائب مربوط به حرمت تکلیفی نیست، اینو این مطلبی که دیروز میگفتم اینو اصلاح کنم، نسبت به ادله غائب رو اصلا نباید تو بحث بیاریم، ادله غائب احتمالش هم نمیره که حرمت تکلیفیه معامله در موردش مطرح باشه، ولی اندیت ما عمدهش رو باید تکیه رو ادله اند بکنیم، ادله ای که میگه در نزد من هست و امثال اینها، این ادله ظهور در این داره که یعنی خصوصیتی برای اندیت و امثال اینها ازش فهمیده نمیشه، بلکه از باب این که میتواند نکتش این باشه که نه حرمت تکلیفیه داره، نه حرمت وضعیه داره، نه عدم صعوبت تصرف و امثال اینها داره. اینه که به نظر میرسه این که مشهور و مشهور نسبت میدن و درست هم هست، به مشهور نسبت داده شده که در حرمت تکلیفیه هم مانع تعلق زکات هست، به نظر صحیح میاد.
در
این
اندیت رو یه وقتی تصرف نیست، اون چیزا هم نیست، وقتی بهره‌وری از یه چیزیه. تصرف هم نیست مثلا از شیر گوسفند استفاده یا از میوه درخت استفاده، یعنی نمیتونه یه خصوصیتی بده به اندیت. یعنی میگه اون چیزی که نزد تو نیست، اگه نزد آدم باشه
بالاخره درست. نه ظاهره، ببینید بحث اینه که ظاهره، میگه یک سال در نزد شما باشه، ظاهره در نزد شما بودن این هست که چیزی هست که من میتوانم جائز هست هر کاری باش بکنم.
نه شاید میتونم بهره
ازش ببرم، نه 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 جائز پول و امثال اینها، پول بس پول و اینها، یعنی که میتونم بفروشمش. مثال روشن اینها پول نقده اینه، نه مثال روشن نقده اینه که نمیشه از تحتش خارج کرد که نقده اینه، مثال روشن ایناست. اگر نگیم که اختصاص به نقده این داره، مثال نقده اینه که نمیشه از تحتش خارج کرد. نقده وقتی میگیم در نزد من هست، یعنی میتوانم وضعاً و تکلیفاً او رو معامله کنم.
اونم میتونه به قیمت کمتر بفروشه به جهت اینکه
خب دیگه کافیه. عرض کنم خدمت شما این بحث تمام. حالا ما یه بار بحث مرحوم سید رو قرار شد بخونیم، بعد این نکات در مورد کلام مرحوم سید عرض میکنم و در بحثای در این بحث نه در بحثای آینده یه سری نکاتی تو کلام مرحوم آقای خویی هست. من یه مروری حالا امروز فکر نمیکنم برسیم به اون بحث رو بپردازیم، ولی یک مروری رو فرمایشات مرحوم آقای خویی میکنم. اکثر بحثایی که تو کلام مرحوم آقای خویی هست رو ما در لابلای بحثا بهش پرداختیم، ولی یه مرور بکنیم بعضی فرمایشات آقای خویی رو مناسب هست. خب مرحوم سید اینجا تعبیر میکنن که در تمام تمکن از تصرف الخامس تمام التمکن من التصرف فلا تجر في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان قائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله. ایشون هر دو تعبیراتی که در روایات وارد شده هر دو رو جمع کرده، درست هم هست. ما مجموعاً از ادله استفاده میشه که باید قائب نباشه، یعنی به این تعبیر اون مالی که قائب هست درش اون زکات نیست، مالی هم که در دستش نیست اونم درش زکات نیست. اینجوری تعبیر میکنم.
تفسیر همستونه
بالا شاید تفسیر باشه، ولی تفسیر باشه، ولی ما اونجوری که ما تعبیر میکردیم نیازی نیست اینا رو تفسیر بگیریم. دوتا قید هست، یک قید این هست که مال غائب نباید باشه، یکی این که در یدش باید باشه، و در ید بودن یه مقدار اوسط غائب نبودن هست. اون با توضیحاتی که عرض کردم ملاک نهایی همین در ید بودنه در واقع به یه معنی. حالا اونی که مورد بحث من هست حالا این نیست، ولم یکن فی یدهی ولا فی ید وکیله. این فیاد وکیله رو مرحوم شیخ انصاری مناقشاتی در موردش کرده. حالا مناقشات مرحوم شیخ رو ملاحظه بفرمایید، نمیخوام وارد بحث مرحوم شیخ بشم. اینجا مرحوم آقای روحانی اینجوری تعبیر کرده: از صحیح فی المقام هو ان یفصل فی الوکیل بین ما یکون یده علی المال و سیلاه علی به منزله ید الموکل و سیلاه علی کما اذا کان وکیلا فی ابقاء المال عنده کما فی البدعی. این نفهمیدم وکیلن فی ابقاء المال عنده کما فی البدعی این چی بخواد بگه؟
صرفا در نگهداری مال وکیله.
نه میگه به منزله ید موکل و استیلاب علیه هم، نه صرفا این عکس میخواد بگه. یه موقعی هست در مال نزدش بودن وکیل هست، نمیدونم این
امانت بده
اون وقت این وکیلی که این شکلی هست در نزد این وکیل بودن کفایت میکنه. حالا این میخواد بگه کفایت میکنه بعدن او وکیلا مطلقا. او وکیل مطلق خود نداره. لهو ان یتصرف فی المال کیف شاء او کان وکیلا فی جهت خاصه و کان الموکل متمکنن من عزله او امره به صرف المال فی جهت اخرى متا ما شاء فان استیلاء الوکیل فی هذه الموارد انما هو به حکم استیلاء الموکل و بینما لا یکون کذلک کما اذا کان وکیلا فی صرف المال فی جهت خاصه و لم یتمکن من الصرف فیها فرزن و لم یتمکن الموکل من الوصول الى وکیله لانقطاعه عن فان المالک فی مثل هذا الفرع لا یکون مستولیا علی ماله عرفا کما هو ظاهر. و الوجه فی هذا التفصیل هو ان الغیبوبه بما هی غیر مانعت عن ثبوت الزکات ولذا لا اشکال فی ثبوتها فی ما لو کان له مال فی بلد بعید یقتضی الطریق الی فی شهر او شهرا مثلا الا انه کان متمکن من احضار المال به تفرقی و لم یمکن التفرق فی بالفعل فان ذلک مما لا یضر بعد کنی مستند الی اختیار و ارادته بل المانع انما هو الغیبوبه موجبه لعدم استیلاء المالک علی ماله خارجن و این ایذن ففی کل مورد کان له الاستیلاء علی ولو کان لعج استیلاء وکیلی علی کانت الزکات ثابتتن لا محاله و ادالم یکن هم کذالک فلا دلیل علی ثبوت الزکات فی فا این موضوع الثبوت و الغیبت المانعن الاستیلاء متحققون فی ولا دلیل علی کن ید الوکیل کما فی المثال المتقدم به منزلت ید المالک که یه تحقق له الاستیلاء علی المال حتی تسقط الزکات کما هو ظاهر للمتعمل. خب عرض کنم خدمت شما، بعد ادامه داره برای ما یستدل رضاله کما فی المستند او یعید بل یستشهد له کما فی مصباح الفقیه به نصوص الوارده فی مال ترکه و لنفقت عیاله که مبسق اسحاق ابن عمار عن ابوالحسن الماضی علیه السلام قال قلت له رجل خلف عند اهله نفقت الفین لسنتین علیها زکاتون قال ان کان شاهدن فعلیه زکاتون و ان کان قائبن فلیس علیه زکاتون و نحوه غیره فانها دلت علی ثبوت الزکات علی الزوج عند حضوره و اما معقیبته فلا زکات علی ما ان المال کان بید زوجه و هی وکیلتون من قبل زوجها فی صرف ذلک المال. خب ببینید این روایتی که اگر ما یه موقعی در مورد وکیل بگیم شخصی که در یک جهت خاصه هم وکیل باشه بتونه در مال تصرف کنه همین مقدار کافی باشه برای اینکه زکات ثابت بشه، خب این روایت نفیش میکنه. خب همسر انسان تو این مثال مالک وکیل هست در اینکه مال رو در نفقه صرف کنه، این مقدار کافی نیست، درست هم هست. و مراد از وکیلی که تو کلمات آیون تعبیر میکنن فی ید وکیله این نیست. فی ید وکیله یک وکیل در جهت خاصه نیست، به یک نحوه اطلاقی باید اون وکیل داشته باشه. به نظر میرسه یه موقعی شخصی که وکیل هست به منزله صندوقدار انسان هست، مال دست وکیل و این اختیارات تام دست منه، اون فقط یک مثل فرض کنید مال رو شما یه موقعی در گاف صندوق میگذارید، یه موقعی دست وکیل میدید. این وکیل هیچ نقشی نداره جز حافظ مال هست. امثال این ها اولی که ایشون میگه اینه که حافظ مال هست، هیچ گونه اختیاری نسبت به این مال نداره، تمام اختیارات در اختیار شماست، هر وقت هم بخواید به اون وکیل میگه مالو تحویل بده. فرض کن توی اداره ای مال در اختیار یک شخص خاص، پولای خدا رحمت کنه مرحوم میرزا شیرازی میگن پولهای سهم امامهاش در اختیار مادر مرحوم هاشیخ بوده، مرحوم مادر هاشیخ عرض کنم خدمت شما در منزل ایشون بوده، تمام سهم امامها کلید به اصطلاح چیزش در اختیار ایشون بوده، هر موقع میخواد ایشون پول میگرفته و همسایه اینا. خب این منافات با استیلا نداره، اختیاردارش خود میرزا شیرازیه، ولی خب یک شخص امینی رو برای حفظ مال و امثال اینها قرار داده و مال رو در اختیار او قرار داده. این در این که در این صورت این وکالت کفایت میکنه بحث نیست. ولی به نظر میرسه حالتهای بینابینی وجود داره، این بیشتر بحث رو باید در این حالتهای بینابین مطرح کرد. اون اینه که یک صورت این هست که من مال در اختیار من نیست، ولی مال رو در اختیار یک کسی قرار دادم، اختیار مطلق بهش دادم که هر کار میخواد به این مال بکنه، هر کار تمام اختیارات رو بهش. این اباحه جمیع تصرفات رو به او بده. نظر میرسه این عدله قائب و امثال اینها نظر به این جهات نیست که اون کسی، اون به منزله مالک هست، اون کسی که در واقع همه مالها تمام اختیارات این مال رو داره، اسمش در واقع مالک نیست، والا میتونه بفروشه، میتونه حتی بخوره، میتونه ببخشه، همه کارها رو میتونه انجام بده. این عدله نمیخواد این فرد رو خارج کنه، بگه که نه حتما باید نزد مالک باشه. به اون معنا همینطور صورتی که شخص وکیل انسان اختیار داره تمام اموری رو که تشخیص میده که من اگر بودم اون کار رو انجام میدادم. وکیل های متعارف اینجوری هست. وکیل ببینید یه موقعی هست که شخص اختیار داره هر کاری با مال انجام بده ولو به ضرر مالک باشه. این یه موقعی یه همچه اختیاری میدیم، میگیم مال دست تو، میخوای بخور، میخوای تلفش کن، میخوای هر کار دلت بخواد باش بکن، ولی ملک منه، ولی در اختیار توی با تمام اختیارات. اون به نظرم خیلی واضحه که مانع تعلق زکات نیست. اونی که یه مقداری تا حدودی شاید دشوارتر باشه و شاید این رو بیشتر باید مورد بحث قرار داد، جایی که طرف وکیل مطلقه، وکیل های متعارفی که افراد وکلای مطلق هستن، وکیل مطلق نه این که اختیار داره ولی اون چیزی که به ضرر مالک هست انجام بده، وکیل مطلق هست در این که هر چیزی را که تشخیص میدهد اگه خود مالک بود انجام میداد. مالک بر علیه خودش کاری نمیکنه که، البته یه موقعی ممکنه بر علیه خودش هم کار بکنه، ولی اراده شه دیگه. مثلا من میدونم که این یک معشوقه ای داره، یک کسی عشق داره، هر چی او بگه این گوش میکنه، اراده اش اراده اون. خب اینم این وکیل در واقع اگر وکیل تشخیص بده که اگر موکل بود الان چیکار میکرد، این مقدار یعنی اختیارش در حد تشخیص مراد موکل هست. بنابراین اگرم کاری میکنه در این چیزی که مراد موکل رو میخواد اعمال کنه. وکیل های مطلق این شکلی هستن، یعنی وکیل های هستن که اون چیزی رو که اگر موکل بود انجام میداد وکیل بخواد انجام بده. تنها چیزی که هست اون این که تشخیص وکیل اینجا معتبره، چون خیلی وقتا ممکنه مال غایب باشه و خود موکل نیست اینجا تا تشخیصش محط نظر باشه. نه، در اختیار یک کسی گذاشته گفته هر چیزی رو که تشخیص داده که اگه من بودم انجام میدادم همون انجام بده. مالهایی که در زمان سابق افرادی که خیلی ثروتمند بودن در جاهای مختلف مال داشتن، اینا یک به اصطلاح مستشار، یک مباشر تعبیر میکردن، مباشر میذاشتن. این مباشر این اختیار رو داشت که هر چیزی رو که تشخیص میداد که اگر مالک بود انجام میداد اینا انجام میدادن. اینا مثال های روشن زکات به نظر من، یعنی این ید وکیل در این جور جاها به این غائب و امثال اینها مراد این صورت ها نیست. غائب کسی است که نه خودش و نه وکیل این شکلیش، وکیلی که عامل اجراء اراده موکل هست، او مال در اختیار او نباشه. اینجور مراد و تصور میکنم مراد از وکیلی که آقایون هم میگن همینه، یعنی کسی که اختیار دارد اعمال کند اراده موکل رو، نه اختیار مطلق. اختیار مطلق که اون روشنده، همین مقدار که اختیار داشته باشد اراده موکل رو اعمال کند همین مقدار کافی است برای اینکه بگن اختیار داره این مال کرد. نه، این جور ید موکل حساب میشه، یعنی همچی وکیلی. ولی اگر نه، در این حد نیست، در یک جهت خاصه ای وکیل هست. این همسری که این تو این بحث هست، این همسر همچی اختیاری نداره، هر چیزی که اگر مالک بود انجام میده انجام بده. اونی که هست برای نفقه در اختیارش گذاشته، خرج نفقه باید بکنه. ولی خود مالک اگر بود ممکن بود این مال رو، میدونم من برادرش اینقدر با برادرش رفیقه، اگه برادرش بیاد بگه که به من قرض بده در جا پولشو بهش میده. ولی این همچی اختیاری به همسرش نداده که، او اختیار خودشه. اون مقداری که از این روایت هست اونی که اختیار داده برای که نفقه در اختیارش قرار داده، نفقه در اختیارش قرار داده. اما اونجور اختیار مطلقی قرار داده باشه که عرض کنم خدمت شما هر کار دلش، هر چیزی رو که تشخیص میدهند مراد صاحب مال هست، به طوری که اگر صاحب مال بود این کار انجام میداد، همچی وکالتی تو روایت برای زن فرض نشده. بنابراین اون چیزی که عرفن هم همین جور هست و اون اینی که و ظاهراً عبارت فقها هم ناظر به همین هست، ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله، یعنی وکیلی که اختیار، یعنی وسیله اعمال اراده مالک است، یه اختیاری داره که میتواند اراده مالک رو اعمال کنه. این میگم تنها چیزی که هست تشخیص این وکیل به واسه این موکل نسبت به تشخیص وکیل چیز هست، اعتماد داره، تشخیص وکیل قبول داره، امین مالک هستن، از این جهت امین هست، یعنی امین هست در تشخیص اراده مالک. عرض کردم متعارف ثروتمندایی که در بلاد مختلف مال داشتن مثلا زکات دهنده ها اینا بودن به همین شکل بوده، مال که در اختیار خود شخص به طور کامل نبوده، اونا که همیشه در یک جاهایی که اصلا عرض کنم خدمت شما تو کلمه وکیل در تعبیر اون دوره ها به این مباشرها میگفتن، وکلای ائمه همینا بودن. کلمه وکیل اصلش از وکالت به عنوان یک منصب اجتماعی با آدم های ثروتمند یک مباشرهایی داشتن که این مباشرها اختیاردار اموال شخص بودن به این نحو، اختیار داشتن که اون چیزی که تشخیص میدادند که موکل اگه بود انجام میداد انجام بدن، وکلای ائمه هم یعنی اختیاری بهشون داده میشده که کسی هست که این اختیار رو دارن، در وکلای امور مالی این اختیار رو دارن که آن چیزی رو که امام علیه السلام بود انجام میداد این انجام بدن. اینها مجرای اراده امام علیه السلام در امور هستن.
تو نفقه به ملکیت زوج در نمیاد؟
نه در اختیارش گذاشته که باید صرف من نفقه بکنه اگه حالا. و اینم اصلا خیلی وقتا مال گذاشته که اگه احتیاج بود صرف کنه، ممکن نه اصلا میگه 2000 درهم برای نفقه، یعنی این اگه برای نفقه، خیلی وقتا نمیدونه که چه چیزایی پیش میاد، نمیدونه ممکنه بچه مریض بشه نیاز به بیمارستان بردنش باشه، یه مالی کنار میگذاره میگه من این مقدار مالو در اختیار تو میگذارم اگه برای نفقه احتیاج شد این مالو خرج کن. این وکالت مطلق نیست، وکالت در صرف در مایحتاج زندگیه، این مقدار وکالت کفایت نمیکنه. ولی اگر نه طرف اختیار تام داره که هر چیزی رو که تشخیص میده که تو عرض کنم خدمت شما تو بحث علی ابن جعفر همانی که از وکلای امام هادی علیه السلام هست، بعضیا اعتراض میکردن که این مثلا خیلی خرج میکنه و امثال این. اما امام علیه السلام در مقام دفاع از علی ابن جعفر همانی میگه نه این خلاصه مثلا بعضی چیزهایی رو که ابقاءن علی اموالنا از بعضی خرجها خودداری کرد، که محصلش این هست که ولو این خرجهای زیاد رو کرده ولی این خرجهایی هست که در مسیری هست که ما تشخیص میدیم، اینجور نیست که خرجهایی باشه که زیاد خرج میکنه ولی این زیاد خرج که اگه ما بودیم ما هم خرج رو میکردیم. تشخیصش اینه که امام علیه السلام یعنی این در راه اهداف خودش خرج نمیکنه، رو همین جهت جایی که تشخیص میده که اگر امام بود امام این خرج رو نمیکرد این خرج رو نکرده، شاهده بر این که این آدم امینی هست اونی که اونجایی که تشخیص داده که امام علیه السلام اگر بود این خرجار نمی کردم سال اینها اون خرجار نکرده. وکیل کسی هست که مجرای اراده موکله، این معنای وکیل، وکیل علی وجه الاطلاق، این معنا یدش ید موکل تلقی میشه. بنابراین عرض کنم خدمت شما به نظر میاد که در این جاها زکات واجبه، ولی اگر وکیل در جهت خاصه باشه، من این تفصیلاتی که تو کلام آقای روحانی هست به نظرم همه صور رو مستوعب نیست، یعنی یه سری صور هست جایی که وکیل اصلا اختیاری نداره، فقط به منزله ارسانم گاف صندوق هست، اونا واضحه که اینا کفایت میکنه و زکات واجب هست، ولی یه مراید صور دیگه وجود داره که اون صور رو بیشتر باید مورد بحث قرار داد. خب این بحث تمام.
حالا بحث می‌کنید
یا نه؟ نه تمام.
یعنی استنادشون به این روایت رو قبول می‌کنید؟
نه این روایت درسته، این به این روایت میشه تمسک کرد که وکیل در جهت خاصه کفایت نمی‌کنه.
شما شاید به خاطر اون غیب بودن شوهر نیست، چون غایب شوهر
نه غائب هم باشه، اگر غائب باشه ولی اختیار تام داشته باشه،
اگر نفقه داده بزن ولی خودش شاهده بعد زکاتشو بده
چی؟ نه چون نه چون وقتی خودش شاهد هست خودش میتونه کار بکنه دیگه، نه غائب بودنش باعث میشه که نمیتواند اختیار کنه. بحث برای اینه، ببینید دقت نکردید بحث منو، دقت نکردید عرض منو، بحثتر اینه که نفس غیبوبت خصوصیت نداره. اگر کسی غائب باشه ولی یه وکیلی داره که اراده او رو اعمال میکنه، خودش نیست ولی اراده و اعمال ما بحث ما این هست که غیبت سبب می شود که اراده شخص در مالش اعمال نشود. غیبت از این جهت مانع تعلق زکات هست که مانع اجرای اراده شخص در مالشه. ولی اگر این غیبت مانع اجرای اراده شخص نباشه، کمان که در ثروتمندایی که در یه جا وکیل دارن مانع اجرای ارادهشون نیست، اینها چیز مخالف تعلق زکات نیست. عرض کردم زکات بده های که ازشون زکات محاد می گرفتن خیلی همینا بودن.
اگه من 1000 دینار گذاشتم تو خونم رفتم سفر یه سال دیگه اومدم همون موقع، خب. در زمانی که این سوال صادر شده، خب. یعنی میخواد بگید باید میگیرتش؟
اگر وکیل نداشته نه نه نمیگیره نمیگیره.
قصه تو خونه شفته مصادره
نداشت. چی؟
1000 دینار من گذاشتم داخل منزلم، رفتم تجارت کردم برگشتم. این 1000 دینار مش تعلق میگیره؟
نه تعلق میگیره نمیگیره. نه
نه
تعلق نمیگیره. تعلق نمیگیره چون دست نه دست خودمه نه دست وکیله.
داخل گذاشتم چه ذخیرهش کردم گذاشتم تو خونه.
بله ذخیرهش کردم نمیتونم داشت تصرف کنم، بنابراین زکات نداره. فرق نداره من مسافرت باشم مالم اینجا باشه یا مالم مسافرت باشه من اینجا باشه ولی پول ذخیره باشه من نمیتونم تصرف کنم. ببینید بحث در اینه، گوش کنید منی که رفتم مسافرت، تو مسافرت اگر احتیاج داشته باشم از بین از این پول صرف کنم، میتونم صرف کنم نمیتونم.
نه ولی نیاز
ندارم، ولی الان نیاز ندارم ولی ممکنه بعدا نیاز ببینم.
ممکنه بعدا نیاز بده نکردم.
چی؟ نه بس در اینه. دقت نکن. مالی که قائم هست به طور متعارف اگر من بخوام در اون مال تصرف کنم نمیتوانم ارادم رو اعمال کنم.
مثل قائمیه که خودم قائمش کردم
دیگه، ولی خودم قائم کرده باشم مهم نیست.
چون روایت که تفرّبهی و من
حالا بحثای تفرّبهی اونها یه بحثای دیگه است. اون بحثای تفرّبهی نه فرار نکردم. فرار نکردم. نه من مالم رو اینجا گذاشتم.
اصلا نیاز نداشتم بشه.
ولی نیاز نداشتم. بحث اینا نیست. مالی که قائم هست که روایت میگه زکات ندارم ممکن نیاز بشه داشته باشم. نیاز عدم نیاز نیست که سریع روایاته.
من گوشمندامو گذاشتم اینجا اصلا بهشون نیازی هم نداره.
نیاز به موضوعیت نداره بابا جون. بحث سر اینه که غایب چه خصوصیتی داره. این که من از مال غایب باشم یا مال از من غایب باشه تو روایات صریحا میگه زکات ندارد. زکات ندارد. بحث اینه این که من از مال غایب باشه یا مال از من غایب باشه، در جایی که من از مال غایبم مالم از من غایبه ولی اراده من یه مال میشه، ما میگیم ادله اینو نمیگیره، ادله اینو نمیگیره، ولی جایی که اراده من نمیتواند در مال اعلام اعمال بشه خب اراده میگیره دیگه. ادله چه وجهی داره ادله اینو نگیره؟
یه فرد سرمایه دار
دیگه ادامه ندید.
یه فرد سرمایه دار برداره پولاشو گله گله میکنه تو جای مختلف، یه وکیلن برای حفاظت برای این پول ما میذاره.
خب
یه جوری شما دارید میگید اصلا دیگه نیازی سی زکات بده.
زکات نه این زکات باید بده.
نه دیگه پولاشو یه چه ایور بوداشه همش هم فرد وکیلشون حفظن، وکیل در حفظن.
نه عرض کنم همین الان هم یه موقعی هست، این هم یک نوع به منزله صندوق خونه هست. ببینید
اونجا ممکنه غایب معلوم
چیه؟
اونجا غایب معلوم نیست.
نه دیگه فقط
نه این صورتی که این صورتی که یه جایی گذاشته برای اینکه بهش اینا نمیگیم اینا بحث. یه ببینید یه موقعی هست من
آدم نمیتونه تصرف کنه
چی؟
خودش بخوادم دیگه نمیتونه
تصرف. اگر به طور متعارف بخواد نتونه تصرف کنه نه زکات تعلق بده. یعنی ادله غایب میگه مالی که من ازش غایب هستم. ببینید فرض کنید همین مالی که در اختیار زنش قرار داده رفته، خب بخواد توی مال تصرف کنه نمیتونه تصرف کنه دیگه، چون باید میگه زکات نداره دیگه.
نتیجه شما را پس غیبت خصوصیت نداره، خصوصیت تمکن از تصرف دیگه.
به این معنا که نه من خودم بتوانم درش تصرف، یعنی اراده من در این مال نتواند عملی شود. اگر اراده من در مال بتواند ولو وسیله وکیلم عملی بشود زکات تعلق میگیرد. ولی اگر نه، اراده من نمیتواند عملی بشود. ببینید اصلا این روایت ابتداءن که ما میخواییم بگیم جایی که من وکیل من هم وجود داره او را شامل میشه، من غایب هستم و ولی وکیل من وجود داره. این ابتداءن باید بگیم وکالت نداره، ولی ما میخواییم بگیم اغلاءن اینجور نیست. جایی که شخص یعنی سیره در اینجور موارد مانع تعلق زکات نمیدونن. این زکات ها مثلا حکومت ها که میومدن زکات میگرفتن، این بحث غیبت و حضور و امثالینا بحث فقط شیعه هم نیست، بحث خیلی از فیسونی ها و این ها مطرح هست. اینجور غیبت ها رو که شخص خودش غایبه ولی یه وکیلی داره که اون وکیل اراده من رو در این مال اعمال میکنه، تشخیص میده، هر او اینا رو ادله قائم اینا رو نمیگیره.
او بحث ما اینه. او قلاعن ان اضطراب الاختیار لا یرا فی الاختیار، یعنی اگر خودم با اراده خودم
و این کان احتبسه که وقت رو صحبت کردیم گفتیم اون الاضطراب الاختیار ینافل لا ینافل اختیار در حکم تکلیفی، ولی همین در ینافل در بحث و چیز میدونه مانع تعلق
بکنه. خب اینا نکرد اون مال رو زکات نداشت،
گم شده
علم تناب الاختیار
دیگه،
این کار نداشت. خب ولو پیدا نکرد علم تناب الاختیار دیگه، یعنی اگر حبسش نکرده بود که اختیار داشت دیگه. بحث این که علم تناب الاختیار لا یناف الاختیار مربوط به این هست که یک شیئی رو که من الان مجبور هستم، الان دیگه هیچ اختیار ندارم، این منافات با اختیار ندارد، بنابراین مجازات می شود. بحث در حکم تکلیفی و اینها وقتی به این بحث اصلا ندارد.
و این کار احتبسه
اجازه بدید دیگه بحث تمام بحث بدید. من به اون امکان احتبسه و اینا نمیخوام اصلا تمسک کنم. بحث سر این که اصل قضیه این هست که اطلاق ادله قائم تمام این موارد رو میگیره. ما قائمی رو که اراده شخص اعمال میشود با قائم میگیم این ادله نسبت به این قائم ها انتیل داره، انصراف داره، و الا اطلاق بدوی تمام اینا رو میگیره. ولی ما میخواییم بگیم با توجه به اینکه سیره در این جور موارد برای این نبوده که زکات ندن، میگیم انصراف داره ادله غائب از غائبی که اراده من مالک در مال به وسیله وکیل تام الاختیارش اعمال میشه. و کلام فقها هم همین رو میخوام بگن. ما میخوام بگیم لم یکن فی یدی ولا فی ید وکیله، این رو به نظرم باید به عنوان تفسیر کلام مرحوم سیدی را بیان کرد که مراد از وکیلی هست که اون صورتی که آقای روحانی اونا استثناء کرده اونا واضحه، اونا خیلی اون وکیلی که صرفا به منزله فندخونه است، وکیلی که فعل اونا واضحه. بحث سر اون هست وکیلی که این شکلی هم نیست ولی به وسیله اون وکیل اراده موکل اعمال می شود. ما میخوام بگیم اینجایی که به وسیله وکیل اراده موکل هم اعمال می شود بحث داره. صلى الله عليه وسلم يا محمد الله.
یه سرمایه داری یعنی اینقدر سرمایه زیاده که امکان مصرف نداری، یعنی گم میکنم این هزار